با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع ادامه مقدمه. دوست من، اجازه دهید به طور شخصی درباره رابطه شما با عیسی مسیح بپرسم. آیا ابری در بین جان شما و نجات دهندهتان قرار گرفته است؟ آیا در چنین وضعیتی در دعا به حضور خداوند با او گفتگو می کنید؟ قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح شمعون پتروس را مطیع خود سازد، با توجه به انجیل یوحنا فصل 21 آیه 17 سؤالی که قلب او را جستجو می کرد را از او پرسید: آیا مرا دوست داری؟ این سؤالی است که مانند همان زمانی که در آن صبح زود در کنار دریاچه جلیل پرسیده شد، امروز نیز مناسب و تأثیرگذار است. دوست من، وقتی روی خود را از کسی بر می گردانید که شما را آنقدر محبت نمود که یگان فرزندش را برای نجات شما داده است، نه تنها فقط کار بد و زشتی انجام می دهید، نه تنها بی ایمان شده اید، بلکه بزرگترین گناه را انجام داده اید. شما از خدایی روی برگردانده اید که شما را دوست دارد و جانش را برای شما فدا نموده است. هیچ گناهی قابل مقایسه با این گناه نیست. خدا در کتاب هوشع من و شما را به سوی خود و داشتن محبت صمیمی و صادقانه فرا می‌خواند. بازگشت به آغوش پر محبت او زندگی ما را کاملا تغییر خواهد داد. دوستان عزیز، در اینجا به فهرست موضوعات اصلی در کتاب هوشع توجه فرمایید. فهرست موضوعات اصلی: 1. شخصی، پیامبر و همسر بیوفای او، گومر، فصلهای 1-3. اول، ازدواج هوشع و گومر فاحشه، فصل 1. دوم، اثبات بیوفایی گومر، اثبات بیوفایی قوم اسرائیل، اثبات وفاداری خدا، فصل 2. سوم، به هوشع فرمان داده می شود که گومر را دوباره به همسری بگیرد، فصل 3. 2. نبوتی، خداوند و بیوفایی قوم اسرائیل، فصلهای 4-14. اول، قوم اسرائیل نقش فاحشه را بازی می کند، فصلهای 4-5. 1. گناهکاری قوم اسرائیل در ارتباط با بیقانونی، اعمال غیر اخلاقی، بیتوجهی به کلام خدا و بت‌پرستی، فصل 4. 2. قوم اسرائیل از خدا روی برمیگرداند، خدا از قوم اسرائیل روی برمیگرداند. وضعیت بدتری که پس از آن میآید، فصل 5. دوم، قوم اسرائیل یا افرایم در روزهای آخر به سوی خدا باز میگردد، در زمان حاضر برای گناهانشان داوری میشوند، فصل 6. سوم، قوم اسرائیل یا افرایم می توانست توسط بازگشت به سوی خدایی که او را دوست دارد از داوری بگریزد. آیه کلیدی هوشع فصل 11 آیه 8 فصلهای 7-12. 1. قوم اسرائیل کبوتر احمق به مصر و آشور روی می آورد، فصل 7. 2. قوم اسرائیل به گوساله طلایی و قربانگاه گناه روی می آورد، فصل 8. 3. قوم اسرائیل گوساله مرتد به حاصل خیزی زمین روی می آورد، از زمین خود بیرون رانده می شود، فصل‌های 9 و 10. 4. قوم اسرائیل از خدا روی برمی‌گرداند. باید داوری شود. خدا قوم اسرائیل را از دست نخواهد داد. فصل‌های 11 و 12. 4. قوم اسرائیل با افرایم در روزهای آخر از بت‌ها به سوی خدا باز خواهد گشت. فصل‌های 13 و 14. 1. قوم اسرائیل در زمان حاضر داوری خواهد شد. فصل 13. 2. قوم اسرائیل در آینده نجات خواهد یافت. فصل 14. دوستان عزیز، اکنون به مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب هوشع توجه فرمایید. کتاب هوشع فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ازدواج هوشع و گمر فاحشه. اکنون که نبوت هوشع را بررسی می کنیم، به یکی از بزرگترین کتاب‌های موجود در کتاب مقدس رسیده ایم و با پیامبری قابل توجه آشنا خواهیم شد. شخصاً تقسیم بندی پیامبران بزرگ و کوچک را نمی‌پسندم. هر یک از این مردان چه نبوت طولانی را نوشتند یا نبوت کوتاهی را، شخصیتی برجسته بودند. شما ایلیا را یک پیامبر کوچک نمی نامید فقط به این علت که هیچ نبوتی را ننوشته است و یحیای تعمیددهنده آخرین پیامبر هرگز کتابی ننوشت، ولی با این وجود او پیامبر خداست و آمدن نجات دهنده دنیا را اعلام نموده است. در کتاب مقدس عبری پیامبران به شیوه بزرگ و کوچک تقسیم بندی نشده بودند. آنچه اکنون داریم ترتیب تنظیم شده توسط کلیسای اولیه در قرن سوم میلادی می باشد. اگر می توانستم با ترتیب خودم کتاب‌های کتاب مقدس را تقسیم بندی کنم، کتاب هر پیامبر را با کتاب‌های تاریخی که مربوط به او بود مرتب می کردم. توجه می کنید که پیام‌های همه پیامبران تقریباً متعلق به ایام تقسیم حکومت اسرائیل به دو پادشاهی شمالی و جنوبی است. وقتی یک پادشاه سقوط می کرد، خدا پیامبران را بر می گزید تا با مردم صحبت کنند. بنابراین از نظر تاریخی نبوت هوشع به دوره قبل از ارمیا مربوط است. هوشع با اشعیا، میکا و آموس همزمان بود. هوشع و آموس در حکومت شمالی پیامبری می کردند. اما اشعیا و میکا پیامبرانی در حکومت جنوبی بودند. هوشع از بسیاری نظرات شبیه ارمیا می باشد. ارمیا آخرین پیامبر در حکومت جنوبی بود قبل از اینکه این حکومت به اسارت برده شود. ولی بیش از حدود 100 سال قبل از آن هوشع پیامبری در حکومت شمالی بود. هوشع نیز مانند ارمیا به مردم درباره اسارتی که نزدیک می‌شد هشدار داد. دو پیامبر با توجه به تجربه شخصی خود که دلشان را شکسته بود صحبت کردند، گرچه تجربه ارمیا بیشتر عمومی و اجتماعی بود. ولی تجربه هوشع در خانه و خانواده‌اش بود، در حالی که تجربه ارمیا در میان ملت بوده است و دلش شکست که باید پیامی سخت و شدید به آنان می‌داد. اما خدا مردی مهربان و دلسوز را برای این کار انتخاب کرده بود. شاید هوشع دلی رحیم و مهربان مانند ارمیا نداشت، ولی خواهیم دید که او تجربه یک خانواده از هم گسسته و دلشکسته را داشت. همسرش نسبت به او بیوفا بود و فاحشه شد. او همسرش را آنقدر دوست داشت که او را دوباره به نزد خدا برد و همسرش دوباره به فاحشگی بازگشت. با داشتن چنین تجربه‌ای هوشع به میان مردم رفت و در حالی که اشک‌ها از چشمانش جاری بودند، به آنان گفت: می‌خواهم بگویم که خدا چگونه در مورد شما احساس می‌کند، چون من نیز همان احساس را دارم. من یک تجربه شخصی در خانواده‌ام داشتم. چون قلب این مرد شکسته شده بود، می توانست پیام خدا را به قومش بگوید. در سه فصل اول کتاب هوشع موضوعاتی شخصی یعنی داستان پیامبر و همسر بیوفایش گمر را مطالعه می کنیم. در اینجا فاجعه را در خانه‌اش و غیب‌گویی مردم را در شهر می بینیم. ازدواج هوشع و گمر فاحشه. در هوشع فصل 1 آیه 1 می خوانیم: در دوران سلطنت عزیا، یوتام، آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا و یربعام پسر یوآش پادشاه اسرائیل، این پیام‌ها از طرف خداوند به هوشع پسر بعیری رسید. عزیا، یوتام، آهاز و حزقیا در این زمان پادشاهان حکومت جنوبی بودند. یربعام پسر یوآش در میان پادشاهان حکومت شمالی بدترین پادشاه بوده است. هوشع فصل 1 آیه 2 میگوید: اولین پیامی که خداوند به هوشع داد این بود: برو و با زنی فاحشه ازدواج کن تا آن زن از مردانی دیگر بچه‌هایی برای تو بزاید. این امر به روشنی نشان خواهد داد که چگونه قوم من بیوفایی کردند و با پرستش خدایان دیگر آشکارا مرتکب زنا شده و به من خیانت ورزیدند. آنچه خداوند در اینجا گفت تعجب‌آور و تکاندهنده است و به همین دلیل بسیاری از مفسران این سخنان را به طور سمبولیک تفسیر کرده و آن را به طور واقعی قبول ندارند. حتی در ترجمه‌های خوب کتاب مقدس نیز گاهی توضیحاتی را در مورد این آیه مشاهده می‌کنیم که معمولاً در پاورقی به عنوان مثال چنین می‌نویسند: خدا به هوشع دستور نداد که یک زن فاحشه را به همسری بگیرد، بلکه علاقه و اشتیاق هوشع برای ازدواج با گومر را پذیرفت، در حالی که به او هشدار داد که همسرش بیوفا خواهد بود و از تجربه غم‌انگیز پیامبر به عنوان پیامی برای دادن درس‌هایی درباره رابطه خدا با قوم اسرائیل استفاده نمود. به نظر من چنین توضیحاتی تلاش‌های خوب است که نقش و جایگاه خدا در زندگی هوشع برای انجام این کار را پنهان کرد. ولی مجبور نیستید چنین کنید. خدا خودش به طور کامل مسئولیت انجام این کار را بر عهده گرفته است. آنچه من از این آیه میفهمم این است که خدا به هوشع گفت برو و این کار را انجام بده. وقتی به عنوان پسر بچه پدر و مادرم به من میگفتند به مغازه برو یا به مدرسه برو، سخنان آنان را همیشه به عنوان یک فرمان یا دستور میفهمیدم و انجام میدادم. وقتی خدا به هوشع گفت برو، فقط به او اجازه ازدواج با گومر را نداد، بلکه یک فرمان بود که این کار را انجام دهد. شاید هوشع در آن زمان مرد جوانی بود که در سرزمین افرایم در حکومت شمالی زندگی می کرد. او این دختر زیبا را دید و به شدت عاشق او شد و سپس این دختر به فاحشگی مشغول شد. به طور طبیعی هوشع می خواست از او کناره‌گیری کند. شاید هم می خواست با او ازدواج کند، ولی جرأت انجام چنین کاری را در آن شهر کوچک نداشت و بر طبق شریعت موسی آن زن باید سنگسار می شد. بایستی چه کار کند؟ خدا به هوشع گفت برو و با او ازدواج کن. خدا در واقع از هوشع می خواهد که شریعت موسی را شکسته و زیر پا بگذارد. شاید فردی در اینجا بگوید این کار وحشتناک است. دوست من، چنین نیست وقتی خدا از شما بخواهد که این کار را انجام دهید. خدا به هوشع گفت عاشق او شده بودی و اکنون میخوایی از او کناره گیری کنی؟ نمیخواهم که او را کنار بگذاری، بلکه میخواهم با او ازدواج کنی. او یک زن فاحشه و فرزند فاحشگی است. ظاهراً خانواده او به بیوفایی معروف بودند. اینجا در همان ابتدای پیامش خداوند کاملاً برای هوشع آشکار می‌سازد که چگونه او این تجربه را در زندگی پیامبر مورد استفاده قرار خواهد داد. او گفت این امر به روشنی نشان خواهد داد که چگونه قوم من بیوفایی کردند و با پرستش خدایان دیگر آشکارا مرتکب زنا شدند و به من خیانت ورزیدند. خداوند این فاحشگی جسمانی یا زناکاری را با فاحشگی و زناکاری روحانی مقایسه می کند. این موضوع برای هر ایمانداری امروزه نیز کاربرد دارد. شما می توانید پیوندی سست و ناپایدار با خدا داشته و در واقع یک فاحشه و زناکار روحانی از دید خدا باشید. این دقیقاً زبان و شیوه بیانی است که خدا در اینجا به کار برده و به طور صریح و کاملاً روشن سخن گفته است. ای کاش واعظین کلیساها نیز کمی واضح‌تر و با صراحت بیشتر سخن می‌گفتند. همگی ما سعی می‌کنیم خیلی خوب و با احتیاط سخن بگوییم و در نتیجه گاهی اوقات با قدرت و به طور آشکار کلام خدا را بیان نمی‌کنیم. در هوشع فصل 1 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم: پس هوشع با گومر دختر دبلایم ازدواج کرد و گومر حامله شده پسری برایش زایید. آنگاه خداوند فرمود نام این پسر را یزرائیل بگذار، زیرا می‌خواهم به زودی در دره یزرائیل دودمان ییهو پادشاه را مجازات کنم و انتقام خونهایی را که ریخته است بگیرم. در دره یزرائیل قدرت اسرائیل را در هم شکسته به استقلال این قوم پایان خواهم داد. نه تنها ازدواج، بلکه فرزندان نیز یک درس روحانی واقعی برای قوم اسرائیل خواهند داشت. به یاد دارید که فرزندان اشعیا نیز یک پیام روحانی برای قوم اسرائیل داشتند. یزرائیل نام پسر اوست و به معنای خدا پراکنده خواهد ساخت می باشد. خدا می گوید من انتقام خون یزرائیل را خواهم گرفت. یزرائیل نام یک شهر نیز هست و همچنین یک دشت معروف، یعنی دشت هارم مجنون یا دره اسدرائیلون در آنجا می باشد. این مکان یک تاریخ طولانی و آلوده به خون دارد و آینده‌ای مشابه نیز در آینده خواهد داشت به عنوان مکانی که در آنجا آخرین جنگ روی خواهد داد. خدا در اینجا میگوید که او حکومت شمالی را پراکنده خواهد ساخت. در هوشع فصل 1 آیه 6 می‌خوانیم: طولی نکشید که گومر بار دیگر حامله شد، دختری زایید. خداوند به هوشع فرمود نام او را لوروهامه، یعنی دیگر رحمت بسس بگذار، چون دیگر بر مردم اسرائیل رحم نمی کنم و آنان را نمی بخشم. خدا این دختر را لوروهامه نام نهاد که به این معنا است که او هرگز ترحم یک پدر را نشناخت. اما طوری که قبلا نیز گفتم به این معنا نبود که او یتیم بوده است، بلکه منظور این می باشد که او نمی دانست پدرش کیست. این نکته عمق فاجعه در خانواده هوشع را آشکار می کند. خدا از طریق شرح این وضعیت برای مردم در حکومت شمالی اسرائیل نمایان می سازد که به بت پرستی آلوده و گمراه شدند. رحم و دلسوزی مرا نخواهید شناخت، چون من پدر شما نیستم. همیشه این سوال مطرح شده که آیا امکان دارد فردی آنچنان در گناه فرو رود که فیض خدا نتواند شامل وضعیت او شود؟ در حالی که باور ندارم که بتوانید هرگز به جایی برسید که خدا نتواند با فیض خود شما را نجات دهد، اما میپذیرم که اگر در رد نمودن فیض رحمت خدا اصرار نمایید، روزی خواهد آمد که از خط و مسیر خدا خارج خواهید شد و این موضوع به این معنا نیست که فیض خدا نمیتواند شامل حال شما بشود، بلکه به این معنا است که دیگر در شما چیزی نیست که فیض خدا بتواند بر آن اثر بگذارد. اجازه دهید در این رابطه مثالی بزنم. وقتی به تازگی در منطقه خدمت خود به عنوان کشیش را آغاز کرده بودم، خانمی از من خواست که به منزلش رفته و برای شوهرش که مریض و نزدیک به مرگ بود دعا کرده و پیام انجیل عیسی مسیح را به او معرفی کنم. من نیز چنین کردم. آن مرد با دقت به من گوش داد و سپس گفت: بله، میخواهم عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده‌ام بپذیرم. واقعاً این کار را انجام میدهم. اما میخواهم به شما بگویم در تمام زندگیم با خدا بازی کرده و به او اهمیت ندادم. بارها به نزد خدا رفته و با او عهد و پیمان بسته و سپس آن را شکسته و از خدا روی برگرداندم و هرگز در زندگی با او جدی و صادق نبودم. صادقانه بگویم همکنون نیز نمیتوانم بگویم که آیا جدی هستم یا نه. تمام آنچه توانستم هنگام مراسم دفن او انجام دهم این بود که نزد خدا چنین دعا کردم: خدایا، امیدوارم که او جدی بود. امیدوارم که واقعاً با ایمان تو را پذیرفت. امیدوارم که فیض تو به او رسیده و او را لمس کرده باشد. شما می توانید بیش از حد و به مدت طولانی با خدا بازی کرده و نسبت به او بی توجهی نشان دهید. قوم اسرائیل نیز چنین کردند و روزی رسید که خدا گفت: دیگر به شما رحم نمی کنم. هوشع فصل 1:7 می گوید: ولی بر مردم یهودا رحمت خواهم نمود و من خود بدون هیچ گونه کمکی از جانب سپاهیان و سلاح‌هایشان ایشان را از چنگ دشمنان خواهم رهانید. خدا در اینجا گفت: ولی بر مردم یهودا رحم خواهم نمود. چرا خدا به یهودا رحم می کند اما به اسرائیل رحمت نشان نمی دهد؟ او به خاطر داوود چنین می کند. خدا گفته بود که به خاطر داوود پادشاهی اسرائیل را در زمان سلیمان به دو حکومت شمالی و جنوبی تقسیم نخواهد کرد. بارها گفت که به خاطر داوود حکومت جنوبی را نجات خواهد داد. فردی ممکن است از این کار خدا انتقاد کرده و بگوید منصفانه نیست. نمیدانم که کار او منصفانه است، اما از خدا تشکر می کنم که به من رحمت خود را نشان داده و نسبت به من صبور بوده و هنوز نیز به من رحم می کند. من خود بدون هیچ کمکی از جانب سپاهیان و سلاح‌هایشان ایشان را از چنگ دشمن خواهم رهانید. در واقع خدا میگوید آنان را با توجه به این واقعیت که هواپیماهای مدرن و بمب اتمی دارند نجات نمیدهم. آنها را از طریق ارتش و قدرت نظامی نجات نخواهم داد. اگر در کتاب دوم پادشاهان فصل 19 و کتاب اشعیا فصل 37 مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که خدا به طور معجزه آسا مردم حکومت جنوبی را در آن زمان نجات داد، اما کمکی به حکومت شمالی نکرد.